خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف. برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این برنامه کاریست مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف و همچنین چهارمین دوره آموزشی که از رادیو معارف پخش میشه و شما عزیزان هم امیدواریم که در این دوره آموزشی شرکت کنید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب استاد تقوی هستیم. خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم. جناب استاد تقوی، در ابتدای برنامه خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدواریم که بتونیم از پیام‌های فراوان و ارزنده حضرت امام در این وصیت نامه نکته‌های قابل استفاده رو برای شنوندگان داشته باشیم.
باز هم تشکر میکنم. همونطوری که مستحضر هستید، در برنامه‌های قبل مقدمه وصیت‌نامه امام رو مورد بررسی قرار دادیم و به فراسای پایانی مقدمه وصیت‌نامه رسیدیم. به قسمتی که اشاره کردن به صهیونیسم جهانی و همچنین بزرگداشت مراسم عاشورا و یاد و خاطره شهیدان کربلا و اینکه همه ملت‌های جهان هم به این قضیه توصیه شدند و راه پیروزی اونها رو امام رضوان الله تعالی علیه به پیروی حضرت معصومین علیهم السلام منوط کردن، در این مورد اگر باز هم توضیحی دارین و خصوصا خاطره‌ای که قرار بود بیان کنید حتما بیان کنید در ابتدای برنامه امروز و بعد هم فراز پایانی این مقدمه که توصیه به ملت شریف ایران و توصیه به فقه سنتی برای همه ملت‌های مسلمان جهان هست.
ملت عزیز و بزرگوار ما میدونن که حضرت امام بر اساس همون روایت شریفی که امیرالمؤمنین میفرماد من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو امام مردم قرار داد، یعنی در این جایگاه قرار گرفت، این باید قبل از تعلیم و تربیت مردم به تعلیم و تربیت خودش بپردازه. حضرت امام به معنای واقعی کلمه یک انسان خودساخته مسلمان بود با برنامه‌های دقیق تربیتی اسلام و به گفته‌های خودش پیش از دیگران عمل می‌کرد. عامل به گفته‌های خودش بود در حد بسیار بسیار بالا. اگر حضرت امام اینجا به ملت عزیز بلکه ملت‌های جهان توصیه می‌کنند به شناخت و گرامی داشت قیام ابا عبدالله الحسین، خودش هم در همه حالات، چه اون ایامی که در قم بود، چه ایامی که در نجف بود، چه ایامی که در فرانسه حتی بود و باز دوباره پس از پیروزی انقلاب، در حد بسیار بالا و در عالی‌ترین مرتبه این مراسم رو و این شعائر رو پاس می‌داشت و زنده نگه می‌داشت.
بله.
برخی از همراهان امام در پاریس نقل می‌کنن که حضرت امام، ما اون چند ماهی که در پاریس بودیم، صبح‌ها ساعت 8 گزارش‌ها رو، اخبار رو به امام منتقل می‌کردیم. روز اول محرم شده بود. شاید ماها اصلا تو اون شرایط ویژه و بحران و اخبار و آشوب‌های داخلی و در این فکر خیال نبودیم. ساعت 8 گزارش‌ها رو بردیم پیش امام. امام فرمود که از فردا ساعت 9 گزارش‌ها رو بیارید. دیدیم که امام داره قدم میزنه و چیزی رو تلاوت میکنه، قرائت میکنه. بعد به یادمون اومد که آره، حضرت امام همون رویه‌ای که در نجف داشتن، که در دهه اول عاشورا زیارت عاشورا میخوندن، اونم با صد لعن و صد سلام، اینجا هم ساعت 8:09 یک ساعت مشغول خوندن زیارت عاشورا هستم. باز یکی دیگر از همراهان نزدیک امام نقل میکنه، روز تاسوعا بود، امام کسی رو فرستاد در همون مجموعه که به فلانی بگید فردا یه روزه ای بخونه.
بله،
روز عاشورا، همون زیر درخت سیب و اون محل نماز و صحبت امام. میگه من تعجب کردم و حالا با یکی از توضیحاتی از بنده، یعنی اونجا پاریس دانشجوها تحصیل کرده های خارجی ولو ایرانی ولو مسلمان، و توقعی ایشون این بود که کسی مثل متفکر شهید استاد مطهری باید در اون جمع سخنرانی بکنه و از نهضت امام حسین حرف بزنه. خب من یه طلبه مثلا میانسال، حالا ولو طلبه فاضلی هم بود، میگفت تعجب کردم و به اون آقا گفتم به امام برید عرض بکنید که من همون روزه های ایران رو بلدم بخونم، یعنی من اینجا در مقابل اینایی که تحصیل کرده های اروپا هستن نمیتونم صحبت بکنم. اون آقا رفت به امام گفت و امام هم فرمودن که برو بهش بگو من همون روزه های ایران رو میخوام. حالا توضیح مفصلی داره، فردا شد و بعد از نماز امام من منبر رفتم و روزه خوندم، امام خودش حضور داشت و خیلی از کسانی که سالها بود از ایران رفته بودن اصلا انگار به هویت خودشون بازگشتن.
بله.
یکی از اون آقایون مدت‌ها بعد از اینکه جلسه تمام شد نشسته بود گریه میکرد به پهنای صورتش، بعد از دقایقی اومد پیش من گفت تو منو برگردوندی به شخصیت و فرهنگ و هویت من. و باز از اهتمام امام میبینیم که حضرت امام در حسینیه جماران که مستقر شدن به دو مناسبت روی زمین مینشستن، روی صندلی ساده اما پر ابهت خودش ننشستن. یک مناسبت اون وقتی بود که قاریان قرآن به خدمت امام رفتن و تلاوت قرآن داشتن، امام به احترام قرآن رو زمین نشستن. و صحنه دیگری که شاید این سال هم تلویزیون تو محرم نشون میده جوان هم دیده باشن، اون وقتی است که روزخون معروف و محبوب امام مرحوم حجت الاسلام والمسلمین کوثری روز عاشورا خدمت امام میرسیدن و روزه امام حسین رو میخوندن. حضرت امام به احترام ابا عبدالله الحسین باز رو زمین مینشستن و اون گونه سیل عشق از چشمانش جاری میشد.
بله.
پس حضرت امام که اینجا توصیه میکنن خودش هم درس‌های فراوانی از قیام ابا عبدالله الحسین گرفت، هم خودش یکی از افراد صفحه اول زنده نگهدارنده قیام امام حسین و مجالس حسینی بودن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. و ما عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. نشانی سایت اینترنتی ما www.radiomaarif.ir هست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و سوالها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام و وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
یاران همراه، همچنان با برنامه صحیفه امام در خدمت شما هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد تقوی هستیم که از سخنان ایشون در توضیح و شرح وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده می‌کنیم. جناب استاد تقوی، در قسمت پایانی مقدمه وصیت‌نامه حضرت امام دو تا توصیه دارن، در واقع یک توصیه بگیم و یک تقاضا که امام اون رو تقاضای عاجزانه از ملت‌های مسلمان مطرح می‌کنه. ابتدا به اون توصیه بپردازیم که توصیه به پیمودن راه مستقیم هست و در واقع شعار نه شرقی و نه غربی رو به عبارات دیگری حضرت امام در این توصیه بیان می‌کنن و می‌فرمایند که من اکنون به ملت‌های شریف ستم دیده و به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه ای از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنان رخنه نکند. در و ادامه اون که چند خطی باز توضیح میدن در همین زمینه. در خدمتتون هستم.
عرض به حضور شما که حضرت امام در واقع با اون نگاه جهانی که نشأت میگیره از اسلام به عنوان دین خاتم و دین جاوید و دین کامل، و باز با اون روحیه لطیف عرفانی خودش که برگرفته از تعالیم و روحیه پاک و جامع پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست، نگاه وسیع جهانی داره. اینجوری نیست که فقط به ملت ایران یا به شیعیان یا به مسلمانان خطاب بکنه.
بله،
همونجوری که پیامبر رحمت للعالمین بود و الی کافت الناس فرستاده شده بود، امام هم میخواد همون دین جامع پیامبر عزیز اسلام و مکتب اهل بیت رو به جهانیان نشون بده، با کمال خلوص و تواضع و خیرخواهی از ملت‌های جهان که متأسفانه گرفتار این امواج سهمگین الحاد و بیدینی یا ستمگری و بددینی هستند، اونها رو میخواد به راه حق و صراط مستقیم دعوت بکنه.
بله،
و راهی بود که و کاری بود که امام همیشه بهش توجه داشت. شما توجه دارید که علارغم مشکلات ریز و درشت و پرتعدادی که دشمنان پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برای این کشور، برای این ملت و رهبر این ملت به وجود آوردن، اما در آخرین سال جنگ تحمیلی با اوج و گستره مشکلاتی که کشور و امام و ملت داشتن، میبینیم که امام از مسائل جهانی غفلت نمی کنه. وقتی که زمینه هدایت و راهنمایی رو میبینه، به رهبر دنیای کمونیسم پیام تاریخی دعوت به توحید رو میده. اینم یه دعوت سیاسی نبود، یک اقدام سیاسی به معنای دیپلماتیک نبود، بلکه امام از همون جایگاه هدایتگری رهبر الهی این اقدام رو انجام دادن. اینجا هم توصیه از همین نگاه و از همین خواستگاه هست. کما اینکه در ادامه حضرت امام ملت‌های مسلمان رو توصیه میکنه به این که همون راه ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت رو طی بکنن. باز این رو هم توجه داشته باشید که امام تأکید داره روی مسئله، و اون مسئله نفی سکولاریزم و جدایی دین از دنیا و تأکید رو جامعیت اسلام. امام می‌فرماد که فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اینا همه از دل اسلام در میاد، از فرهنگ ائمه در میاد، یعنی نیازهای فردی و اجتماعی انسان را ولو در دوره جدید و به اصطلاح در دوره مدرن، حتی فرا مدرن، جوابگو هست. کار ما نیست، کار بشر نیست، کار خداست. خدایی که انسان را آفرید یک دینی، آیینی با یک مکانیزمی براش فرستاد که جوابگو هست. ما قصه اون رو نخوریم.
انقلاب هویتش، معنایش به شعارهای انقلاب است، به جهتگیریهای انقلاب است، به ارزشها و مبانی انقلاب است. همیشه بودند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند بود. کسانی که بخواهند به بهانه اینکه اوضاع جهان عوض شده است شعارهای انقلاب را تغییر بدهند، یا شعار دینی را، بعد دینی را از انقلاب جدا کنند، یا بعد عدالت اجتماعی را از انقلاب جدا کنند، یا بعد سلطه ستیزی را و بیگانه ستیزی را از انقلاب جدا کنند، یا بعد ضد استبداد بودن را از انقلاب جدا کنند. انگیزه های مختلف به بهانه های مختلف همیشه ممکن است وارد میدان بشوند برای اینکه شعارهای انقلاب، هدفهای انقلاب را تغییر بدهند. مردم باید هوشیار باشند، بدانند.
یاران همراه، همچنان با برنامه صحیفه امام در خدمت شما هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تقوی هستیم که از سخنانیشون در توضیح و شرح وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میکنیم. جناب استاد تقوی، در قسمت پایانی مقدمه وصیت‌نامه، پس از این مطالبی که در مورد پیروی از صراط مستقیم و ائمه اطهار علیهم السلام مطرح میکنن، باز اینجا باز توصیه دیگر دارن که حضرت امام اون رو به عنوان یک تقاضای عاجزانه از ملت‌های مسلمان جهان میخوان که دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی، ذره‌ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند. و همینطور در ادامه باز توصیه میکنند به نماز جمعه و جماعت و بعضی از احکام دیگر همین فقه سنتی، که در این زمینه هم بعد نیست یک توضیح بفرمایید.
اسلام عزیز از سه بخش کلان تشکیل یافته: عقاید، اخلاق و احکام. یعنی خداوند به وسیله پیامبرانی که فرستاد و آخرین پیامبر خودش پیامبر خاتم و کتاب الهی که نازل کرد، خواست هم فکر و در واقع اندیشه انسان رو درست بکنه، دعوت به توحید،
بله،
هم خواست اخلاق او رو درست بکنه، یعنی از رذالت‌ها، پستی‌ها، انحرافات اخلاقی پیراسته بشه، دعوت به اخلاق، خداگونه شدن، که فرمودن تأدبوا به آداب الله، تخلقوا به اخلاق الله. انسان خدایی بشه، نه به معنای شعاریش، به معنای واقعیش. خدا کریمه، انسانم کریم بشه، کمال انسان دنیره. خدا رحیمه، انسانم رحیم بشه،
بله.
خدا غفوره، انسانم بخشنده و غفور بشه. و انسانی که فکرش پس شد توحید، انسان موحد شد، انسان خودساخته یا آراسته به فضائل شد، همین نیست. اسلام اعتقاد و عمله. احکام یا فقه یا باید و نباید، اون بخش سوم اسلام هست که مسلمانان فقط با عقیده توحید، با آراسته بودن به یک سلسله فضائل اخلاقی مسلمان کامل نمیشن، بلکه باید در عمل، در عمل روزانه خودشون، در عمل سالانه خودشون، در طول عمر خودشون، یه سلسله بایدها و نبایدها رو انجام بدن. این در واقع قانون زندگی فردی و اجتماعی. علمی که و دانشی که عهده‌دار بررسی و پیگیری این مسائل هست، احکام هست، حلال و حرام هست، علم فقه نام گرفته. علم فقه در واقع با رویکردها و رویه‌های متفاوتی میتونه پیگیری بشه. مشخصا در طول تاریخ فقه اهل بیت علیهم السلام که امامان معصوم پایه‌گذارش بودن، در دوره‌ای از حیات خودش گرفتار موجی شد به نام موج اخباریگری. این موج انحرافی که در فقه اهل بیت و در میان پیروان فقه اهل بیت رائج شد، ضربه بسیار جدی و خطر بسیار اساسی بود که البته با تلاش عالمان مستقیم الرأی و عالمان بزرگ این مسیر انحرافی جلوش گرفته شد و در واقع مسدود شد.
بله.
در فقه اخباری مسلک تمام آموزه‌های اسلام به درستی نمیتونست در اختیار پیروان خودش قرار بگیره. در مقابل اون روش و سبک فقه اصولی و مکتب اصولیون از فقهای ما قرار داره و مطرح هست. اینجا که حضرت امام میفرماد فقه سنتی، یا تعبیر میکنن فقه جواهری، فقه جواهری مشخصش همینه که از فقهی که مبتنی بر اصول هست، با یک قواعد و ضوابطی که در علم اصول بحث هاش مطرح شده و فقهای ما با استناد به اون ضوابط از ادله شرعی، از کتاب و سنت و اجماع و عقل، احکام دینی رو استنباط میکنن، وظیفه مکلفین رو مشخص میکنن، امام می‌فرماد همون جوری که در بعد حماسه و احساس و ایجاد شور قیام ابا عبدالله الحسین ضامن بقای اسلامه،
بله،
اگر فقاهت از میان ما برداشته بشه اسلام به انحراف دچار میشه. به همین تأکید شدید امام رو فقه، چه در وصیت نامه خودشون چه در سخنرانی ها و پیام های دیگر خودشون تأکید دارن، و البته در پیام های یکی دو سال آخر عمرشون با توجه به چالشی که ایجاد شده بود مبنی بر بحث فقه سنتی و فقه پویا، که البته خیرخواهانی بودن نوعاً، یک عده غلظت رو به فقه سنتی میدادن، یعنی به این تعبیر، یک عده میگفتن نه فقه باید فقه پویا باشه، جوابگوی روز باشه، امام در اون پیام‌های سال‌های آخر عمرشون تصریح میکنن که ما میگیم همون فقه سنتی، اما فقه سنتی ما فقه پویاست، فقهی که با راهکار و مکانیزم اجتهاد و همه نیازها و پرسش‌های روز انسان مسلمان هم جواب میده.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و خدمتتون برمیگردیم.
یکی از قویترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم و به عنوان آخرین سوال از مقدمه وصیت‌نامه حضرت امام در ادامه توصیه به پیروی از فقه اسلامی و فقه سنتی، حضرت امام مثال‌هایی رو در واقع نکاتی که شاید بشه گفت که بیانگر قله‌های فقه اسلامی هستن و اون چیزهایی که پاسداری و پایداری در اونها به نوعی هم تشکر از عنایات حق تعالی هست، به قول حضرت امام هم اثرات خیلی بزرگی داره در زندگی و جامعه بشری، از جمله نماز جمعه و نماز جماعت که بیانگر اون وجه سیاسی ذکر و نماز هم هست. در این دو مورد هم توضیح بفرمایید.
بله، همونجوری که حضرت عالی برداشت کردید، حضرت امام تأکید داره رو اون ابعاد اجتماعی و سیاسی اسلام، یعنی به خاطر فضایی که وجود داشت، از یک طرف دشمنان، از یک طرف دوستان نادان و متحجرین، اسلام رو در واقع یک دین مربوط به آخرت و امور فردی می دونستن، امام به مناسبت‌های مختلف رو جامعیت اسلام و ابعاد سیاسی اجتماعی اسلام تأکید دارن. یعنی این در واقع دغدغه فکری امامه که در جاهای مختلف بروز پیدا می کنه. و مشخصا اینجا تأکید میکنن رو نماز جمعه و نماز جماعت. خب میدونین در ایران اسلامی به صورت محدود و به صورت کم اثر نماز جمعه هایی در طول تاریخ داشتیم، اما یکی از برکات وسیع و مهم برقراری جمهوری اسلامی در ایران برپایی گسترده نماز جمعه هست.
بله.
نماز جمعه یعنی دعوت به تقوا و دعوت به اداره درست اجتماع، همون بحثی که درباره خطبه های نماز جمعه هست. امام جمعه هم مکلفه، بر او واجبه در هر دو خطبه مردم رو دعوت به تقوا بکنه، هم خطبه دوم رو اختصاص بده به امور جاری اجتماع مسلمین. در یک شهری حرف اون شهر بزنه، حرف اون استان رو بزنه، حرف اون کشور رو بزنه، مسائل بین المللی رو مطرح بکنه، بستگی به مخاطبین و فضای در واقع مخاطبین او. اما اصل نماز جمعه به جماعت، یعنی اینکه مسلمانان طبق دستور اسلام باید یک جامعه سالم ایمانی و اسلامی داشته باشند.
بله.
خوبه که شنوندگان عزیز رو توجه بدن به این که شاید گلگوشه ها افرادی باشن از این فرقه های منحرف مثل بهائیت که بخوان جوانان کم اطلاع رو منحرف بکنن. اگر به کتاب های تخصصی و پشت پرده اینها کسانی دسترسی داشته باشن و مراجعه بکنن، میبینن که در کتاب های اصلی اینها رو همین ابعاد سازنده و اجتماعی اسلام دست گذاشتن و اینها را قلب کردن به عنوان آیین در واقع وهم‌آلود خودشون. مثلا اونجا نماز هم دارن.
بله.
و بها میگه آره نماز فرادا هست، نماز جماعت نیست. یعنی اومدن دشمنان مطالعه کردن اثرگذاری اجتماعی سیاسی این سلسله احکام اسلام را فهمیدن، به همین خاطر اومدن در اون دینهای خودساخته شیطانی خودشون عکس اونها رو مطرح کردن. چون که شما بیایی در یک جامعه دینی به یه جوانی بگی اصلا دین رو پشت پا بزن نماز نخون، این به راحتی قبول نمیکنه. اگه بیا بگی نه ما یه گروهی داریم نماز داریم، نه ما میگیم نماز باید فرادا بخونی. رو همین جهت حضرت امام در واقع در پیرو به احادیث و روایاتی که تأکید دارن نماز رو به جماعت بخونیم و شرکت در نماز جمعه، به نماز جمعه و جماعت هم در این وصیت‌نامه عنایت ویژه‌ای کرد.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. بد نیست که در پایان برنامه امروز ذکر خیری هم بشه از مرحوم حضرت آیت الله طالقانی رحمت الله علیه که نخستین امام جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب بودند و این فریضه سیاسی الهی رو در تهران و در ایران برگزار کردند. امیدواریم که خداوند ایشون رو و همه شهدای انقلاب رو قرین رحمت خود بکنه. از شما شنوندگان گرامی که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah, I know.